بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا اعلام کنم که وقت ساعت 4 بعضی از آیون میسی که ساعت 4:30 دارن استفحاب میکنن ولی روزها کوتاه میشه، ما هم وقت رو تغییر میدیم. بعد صورت روز شروع وقت روکم این که روز چهارشنبه هست، حدیثمون رو، حدیث اخلاقی رو بخونیم. حدیث الرابع و الثلاثون 34 از 40 دیلمی عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لرجل یعظه، پیغمبر مردی رو موعظه می کرد و این سخنان رو با او فرمود: ارغب فیما عند الله یحبک الله، ارغب فیما عند الله یحبک الله، وزهد ما فی عید النار، وزهد ما فی عید النار یحب بکننا. این الزاهد فی الدنیا یریحو و یریحو قلبه و بدنه، یریحو و یریحو قلبه و بدنه فی الدنیا و الاخره، و الراغب فیها یتعب قلبه و بدنه فی الدنیا و الاخره، و الراغب فی الدنیا فیها یتعب قلبه و بدنه فی الدنیا و الاخره. خب در اینجا در موضعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این مرد می کند، در واقع دو مطلب رو بیان می کند. اولین از اگر میخوایی خدا تو رو دوست بدارد، طالب ما عند الله باش، و اگر میخوایی مردم تو رو دوست بدارن، زاهد اما فی عید الناس باش. طالب زاهد، راهد زاهد، دو نقطه مقابله هم. خداوند اگر آنچه نزد اوست دوست بداری و طالب باشی دوست داره، ولی مردم اگر چیزهایی که نزد اونها دوست بدارین نسبت به تو دشمن میشه. ما عند الله چیه؟ ما عند الله یعنی ثوابهای الهی، یعنی قرب الهی، نعمتهایی که عند الله هست. اگر اونها رو دوست بدارین خداوند رو دوست میدارین، طالب اونها باشی خداوند تو رو دوست میداری. اما مردم وقتی تو رو دوست میدارن که بی اعتنا نسبت به چیزهایی که مورد علاقه اونها، چون در بشر بخل حاکمه و این حاکمیت بخل سبب میشود که انسان به کسی علاقه داشته باشد که آنچه اندهو هست و به او نظر نداشته باشه، راقب اون نباشه، زاهد نسبت به اون باشی. به این مسئله مهمی هست، مخصوصا برای اهل علم. هر چه نسبت به مافی عید ناسی اعتناتر باشن، احترامشون، نفوذشان، شخصیتشون میشن، و هر چه اظهار علاقه کنن به مافی عید ناس، ارزششون پایین میاد، شخصیتشون تنزل میکنه، عبوحتشون از درد میدن، نفوذشون از درد میدن. واقعا برای حفظ موقعیت باید نسبت به مافی عید ناس انسان زاهد باشه، راغب نه. و این در طول تاریخ چیزهای عجیبی می نویسند مردم نسبت به مافی عیدشون که علاقه دارن، هر کسی مخالف باشه چقدر با اون مخالفت می کنن. بسیار بودن پادشاهانی که برادرهای خودشون رو کشتن، چرا؟ برای حفظ حکومت. نقل میکنن سلطان محمد فاتح، پادشاه عثمانی، وقتی به سلطنت رسید تمام برادرهاشو دستور داد کشتن، و این که از ناوی اونها نسبت به چیزی که در نزد او هست، اون حکومتش، نظری نباشه، خطری نباشه، رغبت به مافی عیدیم سبب شد برادرهای بکشید. بعد از سلطان محمد فاتح در میان عثمانی ها یه سنت شد، هر کی به سلطنت میرسید تمام برادرش میکشید، همچه شد یه سنت. یه عجیبه، گفتنش آسانه، که در میان یک قوم سنت بشه، هر کی پادشاه شد سر کار آمد تمام برادرهای خودش اعدام، چون از ناحیه اونها هم مبادا خطری متوجه حکومت رو میشه. این هست، این یه واقعیت. مردم به چیزهایی که علاقه مند شدن، هر چه راغب نسبت به مافی عیدی هم بشه، خاکپوری باشه، ثروت باشه، مقام باشه، حکومت باشه، سلطنت باشه، نسبت به اون بند باشه. آدم میخواد محترم باشه باید ظاهر به مافی عید ناس. درباره فرهاد، یکی از پادشاهان، فرهاد چندم بود، پنجم بود، چندم بود نمیدونم، یکی از پادشاهان سلسله اشکانی می نویسن، سر کار که آمد 30 برادر داشت، همه کشت، پدر خودش رو هم کشت و با مادرش ازدواج کرد. بعد از اون بچه متولد شد، اون بچه هم پدر رو کشت هم مادر رو. اینه دنیا در نزد دنیا پرستان چنین، زاهد باش به مافی عید ناس، یحب بکن ناس، اما عکسش راغب باش به ما عند الله، یحب بکن ناس. خدا تو رو دوست داریم. این مطلب پیغمبر اکرم در این جمله بیان فرموده. و اما مطلب دوم این است که می فرماید کسی که زاهده در دنیا، یوریه و یوریه قلبه و بدن. یوریه های اول احتمال داره مقصودش محضوب باشه و ناس باشه، یعنی یوریه و ناس، هم مردم راحت میکنه هم خودش، خودش هم، هم جسمش هم جانش، قلبه و و بدن هم اسم و جانشو هر دو راحت، هر دو دلبستگی شدید به دنیا واقعا باعث تعب، هم تعب فی الابدان، هم تعب فی القلوب و الارواح. شب آب آسوده نده. بسیار هم اشخاصی که شب به خانه که میان، تمام اون مسائلی که روز تو بازار بوده، معاملاتی که کرده، در مقابل فکرش به اصطلاح رژه میروند. اگر خوب بوده از خوشحالی قابش نمیبره، اگر بد بوده از اندوه و غم، و غصه خوابش نمیدن. یوت ابو بدنه، بدنش تا ساعت 12 بعد از شب بیدار با غصه خواب آورد باید بخواب، روحش هم در عذابه، اون بابستگی داره. اما کسی که راغب نباشه، زاهد باشه، در امان، هم بدنش راحت هم روحش راحت. این دستورات اسلامی من شاید یه بار عرض کرده باشم و تکرار می کنم، دستورات الهی دستوراتی نیست که فقط به درد آخرت بخوره و ثواب و عقابش اونجا ظاهر بشه. نه، اگر علی یعوذ بالله آخرتی هم نبود، اجرای این دستورات برای زندگی دنیا لازم، برای این سلامت جد، سلامت روح، آرامش فکر. سال به سال یعنی تعداد بیماران جسمی کم میشن بر اثر پیشرفت طب، اما تعداد بیماران روحی زیاد میشن. و شاید یه زمانی برسه که دنیا به قول ما یه دارالمجانین بزرگی بشه. در کل روی عرض یه نفر که اعصاب سالم و خالی از هر گونه بیماری روانی باشه پیدا نکنه. همه گرفت. و این عوامل زیادی داره این بیماری روانی روزافزون، و در حال توسعه یه عاملش همون رغبت به دنیاست. یه عامل مهم بی‌وابستگی شدید سبب میشه که دائما روحش در عذاب. واقعا اگر ما در مسائل زندگی مادی این آیه رو عمل کنیم چقدر راحت لکی لا تحصا و علا ما خواستکم و لا تفرهو به ما آتا. چیزی که از دست رفت رفت جنم، از اول میخوام نبود. چیزی هم که داری زیاد بهش نکرد و لا تفرهو به ما آتا کن، که اگر ازت گرفتن دادت بلند بشه. خود این نسخه سلامت روحه، نسخه درمان بیماری های روانیه. کیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اهل ایمان زندگی دنیاشون هم بهتره، پول دلیل بر سلامت نیست، خوشبختی نیست، مقام دلیل بر خوشبختی نیست. کسانی هستن همه چیز مادی دارن، از بدبخترین مردم دنیا، چون دائما در اضطراب برادرش ازش نگیره، دوستانش ازش نگیرن، کلاه برش نگیرن، کلاهش بر ندارن، دائما در عذاب ناآرام. کسی همه چی نداره، اما غنی‌ترین مردم آدمه. مصداق لکی لا تحصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتا کمی. چه تعبیر زنده ایسی، تعبیر حدیث این زاید دنیا یوریه و یوریه و قلبه و بدنه فی دنیا و الاخر، هم دنیا شو آباده هم آخر، و راغ فی آیوت و قلبه و بدنه فی دنیا و الاخر. اون هم دنیاش داری که راغب و هم آخرت زاهدم، هم دنیا هم آخرت. مراد از زهدی نیست که چیزی نداشته باشه، مراد این از رابسته و دلبسته نباشه، مراد این از اسیر نباشه. امیدوارم خداوند توفیق عمل و همه ما مرحمت کنن. باز من جمله رو تکرار کنم، اول سال تحصیلیست به یه معنا، انشاءالله برادرها مسائل دیگر کنار میزنن، فکرشون از همه چیز جمع میکنن. هم من واحدا، همونطور که در دعای کومیل دارد، حتی یکون همی هم من واحدا و حالی بی خدمت که سر من، هم باید هم واحد باشه، حال هم در خدمت سرمت، اگر هم به واحد باشه کارهای الهی حتی دنیایی پیش میره، اگر هم افکار تش متشتت پراکنده هر فکرش جایی باشد تو درس و وقت اینا نیست، در مجلس و درس میشسته حواسش همه جا هست الا در درس، نماز میخوانه حواسش همه جا هست مگر نماز، مطالعه میکنه حواسش همه جا هست غیر مطالعه نجایی نمیده. هم مباحث کنید انشاءالله مباحثه ها رو برقرار کنید، در یکی مباحثه یکی و خلاصه نویسی یکی رحمت شاده از نظرم پنج کار است اگر محصل بکنن درستشو کاملا میتوانه فرا بگیره و مسلح یک مطالعه قبلیه، دوم درس، سوم مطالعه بعد از درس، چهارم مباحثه، پنجم خلاصه نویسی. حالا بعدن به توان اینا رو تدریس هم بکنه، ششم که اون نور و نلا نور، ولی اون پنج مرحله اول باقی پیش رفت لازمه. تنها قناعت نکنید به اون که استاد میگوید، خودتون اهل تحقیق باشید. مسئله مهم در اجتهاد نفس خود انسان مستقلا راه بیفته، استاد مرجع تقلید او در مباحث نباشه بلکه کمک کننده او، راهنمای او در مسائل باشه، او راهنمایی کنه این به راه بیفته، نه اینکه این وابسته و پیوسته به او باشد. به این نمی شود مگر اینکه اون امور پنجگانی که عرض کردم انجام بشه انشاءالله الرحمن. برگردیم به بحث اصولمون، بحث براءت. در بحث براءت اصل مسئله جریان براءت در شبهات تحریزه و وجوبیه هر دو اثبات شد. دلیل یک، شبهات تحریزه و وجوبیه اصل براءت در اینها ثابت شد، به ادله اربعه کتاب و سنت اجماع دلیل عقل. و جواب از ادله سگانه اخباری هم دادیم، کتاب و سنت دلیل عقل. اصل مسئله براءت ثابت. حالا میخواهیم برویم انشاءالله الرحمن به سراغ تنبیهات. معلوم شیخ تنبیهاتی داره در اصل براءت، معلوم آخوندم تنبیهاتی داره. ما معیار در ترتیب بحث رو کلمات معلوم آخوند قرار میدیم. معلوم آخوند چهار تنبیه دارد، بریم سراغ اولین تنبیه از تنبیهات براءت طبق بحث میشه. تنبیه اول این است که تمثل مرحوم شیخ هم داره، منتها تنبیه پنجمشه در رسائل، تنبیه پنجمه در کفایه تنبیه اول. بعضی هم که فقط همین تنبیه رو ذکر کردن، مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول یه تنبیهاتی گفته از شیخ که لا یهمنا جز یکی، همین یکی ها اول و آخر همین یه تنبیه رو برمی دارن محقق نائینی، همین یکی. به هر صورت تنبیه اول که مهمترین تنبیه در تنبیهات براءت است، این است که اجرای اصل براءت در جایی که اصل موضوعی در مقابل آن وجود نداشته باشد. تکرار میکنم، اجرای اصل براءت در جایی که اصل موضوعی در مقابل آن وجود نداشته باشد. مثال بزنیم، دلیلش هم بیاریم. دو تا مثال من میزنم، بعد خواهید فهمید چرا دو مثال میزنم. مثال اول، اسیر عنبی غلیان پیدا کرده شک داریم سلطان شده یا نشد. عصیر عنبی آب انگور رو جوشندیم، نمیدونیم سلطان شده یا نه. قبل از آنی که سلطان شود مسلم حرام، حالا نجس هست یا نیست محل بحثه، ولی حرمتش بحثی نداره. وقتی جوشید حرام و تا غلیان تا سلطان نشه حرام. حالا شک داره که این عصیر عنبی سلطان شد یا نشد. آیا بیریم سراغ براعت کل شیء لک حلال؟ نه، اینجا یه اصل موضوعی داریم حاکم براعت. اون اصل موضوعی چیه؟ استصحاب عدم سلطان. استصحاب عدم سلطان حاکمه. چرا حاکمه؟ چرا حاکمه؟ بله؟ لأنه سببیون، براعت مسببیون. چرا ما شک داریم در حلیت و حرمت؟ مسبب از شک در سلطانه. اصلی که در سبب جاری می شود و میده این سلطان نشده، این مقدم است بر اصلی که در حلیت و حرمت و براعتی که جاری می شود، چون مسببه. بحثش نراینده میاد وقت سببی و مسببی انشاءالله مفصل. شک بکنیم در سببیت و مسببیت نرسید، یعنی شک بکنیم در چیزی هم از ناحیه مسبب هم از ناحیه سبب، اون اصل سببی مقدم، این در جای خودش سلم. فبنا ان علی ذلک، ما نمیتونیم بگیم این عصیر عنبی حلاله، کل شیء لک حلال، اصالت البراءه، نمیتوانیم ما جاری بکنیم، نمیکنیم. مثال دوم، این مثالی که زدم شبهات موضوعیه بود، یه مثالم بزنم شبهات حکمیه. حیوان جلال، نجاست خاص، این حرام. ذبحش هم بکنیم خوردن گوشتش حرام. نمیدانیم این حیوان جلال به چی پاک میشه، آیا به یه هفته غذای پاک یا ده. این حیوانات مختلفه، روایات مختلفه. ارتفاع جلال آیا به عشرت ایام یا سبعت ایام، نمیدونیم. این شبه حکمیت یا موضوعیت؟ شبه حکمیت، حکم الهیه رو نمیدونیم. میدونیم این هفت روز بیشتر قضای پاک بهش ندادیم، در وجود خارجی شک نه، و میدونیم ده روز نرسیم. شک داریم در حکم الهی که آیا حکم الهیه، احکام الهیه در اینجا، آیا پاکی به هفت روزه یا پاکی به ده روز قضای حلاله، قضای پاک. اینجا از نایه حکم الله در شکی. حالا سر این حیوان رو بریدیم و میخوام گوشتش رو بخوریم. کل شیء لک حلال، اصالت البراء جلال. اما یه اصل سببی موضوعی در اینجا داریم و اون اصل چیه؟ استصحاب حالت جلال. این جلال بوده، هفت روز غذای پاک خورده، آیا به هفت روز غذای پاک حلال میشه یا نه؟ استصحاب حالت جلال در اینجا جاری میشه. میگم صبرن جلال بوده، الانم جلال هست، با سر بریدن حلال نمیشه، گوشتش حلال نمیشه. چرا؟ شبه باشه، اگر اجازه من بدی من شهر بیدم. اینجا جای موضوع و حکم اشتباه داده میشه. اصلا تمام همت من این است که موضوعی که در اینجا هست با موضوعی که در جای دیگه هست فرقش رو براتون روشن کنم. پس در اینجا با اینکه شبهه حکمیه هست چکار میکنیم؟ اصل استصحاب جاری میکنیم و این مقدم است بر اصالت البراءه. چرا؟ دلیلش چی شد؟ همون سببی و مسببی شد، حالت سببی داره. شک شما در حلیت ناشی از شک شما در بقای جلله. بقای جلل رو استصحاب میکنید، نوبتی نمیرسد به حلیت و حرمت، حلیت به حرمت که جاری میشه اصل براءت جاری. نتیجه بگیرم از این دو مثال، هر کجا براءت بخواد جاری کنید باید یه نگاه بکنید ببینید آیا در اونجا اصل موضوعی هست یا اصل موضوعی نیست. اگر اصل موضوعی باشد مقدم است، دلیل مقدم شدنش عبارت از اصل سببی بودن. لأن الاصل السببی حاکم علی الاصل المسببی. حالا من هنا یظهر این که موضوعی که در اینجا میگیم نه به معنی شبهات موضوعی خارجیه است. موضوع در اینجا مقابل حکمه. موضوعی که در اینجا میگیم مقابل حکمه. سوا اون کان موضوع جزئی یا او کلی یا میخواد موضوع جزئی باشه، مثل مثال اول این اسیر عنبی غلیان پیدا کرد شک در سلطانش داریم، این موضوع جزئی خارجیه، یا موضوع کلیه باشد جلل این حیوان خاص گوسفند آیا به یه هفته غذای پاک زائل می شود یا نه ده روز سی روز چهل روز هر چی بود. موضوع کلیه شبه حکمیه. یه مثال موضوع جزئی مثال زدیم، موضوع خارجی و شبه جزئیه. یه مثال موضوع کلی مثال زدیم و شبه حکمیه. پس اصل موضوعی که در اینجا میگیم اهم از موضوع جزئی و کلی، اهم از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. مبادا اشتباه کنید این بحث رو با مسئله شبهات موضوعیه خارجیه. چون گاهی وقتی میگن اصل موضوعی تو ذهن میاد یعنی موضوع خارجی، یعنی موضوع جزئی. البته اصل موضوعی که میگن گاهی اینطوری هست، وقتی میگن موضوعی موضوع خارجی گاهی هست. ولی اینجا که میگیم اصل موضوعی مقدم است بر براءت، این عامه. خواه موضوع جزئی خارجی باشد یا موضوع کلی باشه، شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه، هر دو رو میگیره. موضوعی که در اینجا میگه مقابل حکم است، نه موضوع به معنی خارجیه که جزئی بشه. این اشتباهی است که باید به شدت از اون در پرهیز باشید و بدانید این بحثی که در اینجا می شود اصول موضوعی مقدمه بر اصول حکمیه و بنابراین اینجا مقدمه بر براءته، چون براءت اصل حکمیه. این اهم از این است که اصل موضوعی موضوع جزئی باشد یا موضوع کلی بوده باشد، به تعبیر دیگر شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه باشد. سلام ببینید، سوال می کنم که اگر کلی باشد ما نمی توانیم اینجا این حیوان رو ثابت کنیم. ما اصلا استثاب می داریم اینو کلی می گیم ال حیوان الذی اکل سبعت ایام غذا انفاهلا، حیوانی که سبعت ایام غذا اتاهی خورده لایت خورد لایت خورد جمعه. همین رو به صورت کلی تو رساله می دید. حیوان با هفت روز خاتمه میشه، ده سی روز چه روز حالا هست. شما اینا میبرید در خارج خود تصویر میکنید، شخص مقدس این کلی رو ما یه حکم کلی میگیم، مثل اینکه میگیم آب کل واکه تشریط کل اینم میگیم حیوانی که هفت روز غذای پاک خورده پاک نمیشه، تطبیقش مقلده دیگه، انتباه کلیات بر خارجی یه مقلده دیگه. اینجا ما یه فتوای کلی میدیم به خلاف اون مسئله اصیل عنبی که فتوای کلی معلوم بود سلطان باید بشه، خارج نامشخص بود و نمیدانیم سلطان شده این اصیل عنبی خاصی که امروز تو خونه ما داره میجوشه. فعلا کلها تمام میخواستم شما رو متوجه این نکته کنم که برای بعضی از بزرگان شاید اسباب اشتباه شده که اصل موضوعی که شیخ یا مرحوم آخون میگن در اینجا مقدم است بر براءت، مراد هم از موضوع جزئی و موضوع کلی است و شامل شبهات موضوعی و کلیه هر دو میشود. این غیر از اصل موضوعی به معنی شبهات موضوعی است. یه من میگن به چه مناسبت اسمش اصل موضوعی گذاشتن؟ جوابش چیه؟ چون موضوع مقابل حکمه، جدل موضوع حرمت حکمه، موضوع مقابل حکمه، جلال موضوع حرمت حکمه، لعنه های موضوع بی مقابل لحظ، الموضوع کلی، الموضوع الحکمی کلی هم الموضوع الجزی، موضوع موضوعه، کلی هم باشه موضوع مقابل حکم، جزی هم باشه موضوع در مقابل حکم، موضوع موضوعه. براءت شبهات حکمی، یعنی حکمی در شبهات حکمی، چون براءت شک در چی دارید؟ در جلل ندارید، شک در علیت حرمت، شک در حکم. براءت دائما اصل حکمی، شک در علیت حکم، هزا حلال و هزا حرام، براءت دائما اصل حکمیه. اگر در مقابل این اصل حکمی اصل موضوعی پیدا شده، اثبات کرد این جلاله، اثبات کرد سلطان نشده، اثبات کرد این قضا را آب نکشیدم، اثبات کرد این نمیدونم لباس حرام بوده هنوز حرامه، اینا مقدم میشه و مثال زیاد دارد جاهایی که اصل موضوعی داریم و باید بچسبیم به اون اصل موضوعی و جای براءت کل شیء لک حلال و قوه قاب بلا بیان و امثال ذلک نیست. حاکم اون چیه؟ همون اصل موضوعی ما. خب دقت کنید من این جمله رو توضیح بدم که اشکال باز باقی نمانه. بعضی جا اصل موضوعی ندارن، مثلا ما حالت سابقه ای سراغ نداریم در این موضوعی که محل بحثمونه، آب یا از اول کل بوده یا از اول قلیل بوده، ازا تولده همه ندار نمیدونی چی آیا کل بود یا قلیل. این از اول این آب حالت سابقه نداشت، این اصل موضوعی نداشت. یا مثلا در شده چوتون شما اصل موضوعی نداریم به دست که شکی نداری خب این شده توتون هست، یا اگر هم شک داشته باشی این توتونه یا این توتون نیست، یا حالت سابقه نداره، یه چیزی پیدا کردی نمیدونی این توتون هست، یا شبیه مثلا بگم چیه که تبدیلش رد نمازه کاهه نمیدونید کاهه یا توتون هست یا پین حیوانات هست مثلا چک کرد حالت سابقه نداره، شما اصل موضوعی در اشاری بکنید یه جا اصل موضوعی ندارید، اینجا صاحب میریم سراغ اصل حکمی. و بناهن علازاله گاهی اصلا موضوع مشکوک نیست، گاهی موضوع مشکوکه، اصل موضوعی نداریم، باز یه تقسیم بندی در آمده کارا، گاهی شک در موضوع اصلا ندارید، جایی تمسک به اصل حکمی و اصابت البراءه، گاهی شک در موضوع دارید حالت سابقه نداره، اصل موضوعی نداری، اینجا هم با چیکار کنی؟ سراغ عقل حکمی بری. گاهی نه، شک در موضوع داری، اصل موضوعی هم داری، اینجا سراغ چی باید بری؟ عقل موضوعی بری. پس این تقسیم سگانه هم در جواب سوالی که کردن از خودش یه مطلب که ما در موارد اجرای عقل براعت به موارد میرسیم که اصلا شک در موضوع نداریم، شد به توتون بودنش توتونه، شک نداریم، شک نداریم. میخواهیم حکمش رو شک داریم چیه حلال یا حرامه؟ عقل براعت. یه وقتی نه، شک در موضوع داریم، حالت سابقه نداره، اینم اصالت البراعت. یه وقت شک در موضوع داریم، اصل موضوعی هم داریم، حالت سابقه داره. سابقا این اصیل سلطان نشده بود، الان هم نشده. یه مثال از قبیل موضوعات جزئیه. مثال دوم، جلال با هفت روز نمیدونیم پاک میشه یا نه، از قبیل موضوعات کلیه. اصل موضوعی به ما میگه این هنوز جلاله، یه هنوز سلطان نشده. در این دو مثال ملاحظه میکنید ما میریم سراغ اصالتون استصحاب عقل موضوعی. بنابراین تنبیه اول ما این شد، تمسک به ذیل عنایت براعت اونجایی که پای عقل موضوعی به میان نیاد. خواه عقل موضوعی در شبهات جزئیه باشد یا شبهات حکمیه بوده باشد، های عقل موضوعی به میان آمد، نوبتی نمیرسد به اصول حکمیه که برای عقل بوده باشه. مقدر واضح و من هنا یزهد. این که مرحوم محقق ناینی میگه نه، مراد از عقل موضوعی موضوع مقابل حکم نیست. پس چی مراده؟ تعبیری که ایشون داره میگه مراد از آن کل اصل محرز متکفل للتنزیل. مراد از اصل موضوعی کل اصل محرز متکفل للتنزیل. این کل اصل محرز متکفل لتنزیل اگر به عبارت ساده بخوام درش بیاریم، از این قلم به سلم بهی که معمول است و مورد پسند خیلی هست درش بیاریم، یعنی چی؟ یعنی استثاء. یعنی استثاء ایشون مقابل بگه استثاء مقدم بر اصل براعت. کل اصل محرز متکفل لتنزیل هم استثاء، غیر از استثاء اصل محرز نداریم. اصل محرز استثاءه، چون میگه حالت سابقه رو بکش بیاد، تنزیل کن، نزل و منزلت حالت سابقه. ایشون اسم اینا رو اصول محرزه میذاره، متکفل تنزیل میدونه، برازق بین الامارات و اصول میدانه که هیچ کدام اینا رو قبول نداریم، توجه داریم. به هر صورت ایشون میگه محل نزاع اصل موضوعی مقابل حد نیست، کما یوهمه عبارت شیخ. نه، موضوع مقابل حد نیست. پس چی مراده؟ کل اصل محضه متکفل تنزیل، یعنی مراد استصحاب. استصحاب دائما مقدم نداره. عرض ما این است، این سخنیشون در عقیده قاسرمان درست نیست، کلام محقق ناینی در فواید الاصوله. واقعا مراد از موضوع همون موضوع دیگه، چرا شما تحریف موضوع کنید؟ موضوع مراد موضوعه، ولذا شیخ هم به سببی و مسببی تصمیده. موضوع واقعا موضوع، منتها هم از موضوع جزئی یاد کنید. شما میگیم مراد از اصل موضوعی استصحابه، یه چیزی که هیچ دلیلی برای دیگه. بله، در خارج با استصحابی که در موضوع جاری میشه مطابقت داره، نه با هر استصحاب. یعنی میریم تو موضوع. تقدم استصحاب بر بلاغت مسلمه، ولو دو تا چیز باشه، حکمی باشه. من یه مثال برای شما بزنم در آخر وقته، ولی خب این مثال روشن بشه. ببینید شما اگر شک کردید در حلیت و حرمت چیز، کار به موضوع نداشته باشه. شک کردید در این که این موضوع حلاله یا هم حالت سابق حرمت بود، شک کردی در حلیت و حرمت چیزی، حالت سابق حرمت. اینجا است برایت جاری می شود. استصحاب هم هست. کدام مقدم؟ استصحاب مقدم. این کار به موضوع نداره. شک کردید این نهادا حلال و حرام، حالت سابقه حلیت حرمت. در اینجا از یه طرف لا تنقضل یقین و شک، میگه حالت سابقه حرام است، فهو الان حرام، درسته یا نه؟ استصحاب جاری میشه، حالت سابقه حرام. کار به موضوع هم نداریم، شک در موضوع هم نداریم، شک در حکم الهی داریم، حکم فقط. و از یه طرف هم کل شئ لک حلال، رفع ما لا یعلمون میگه حلاله، براعت میگه حلاله، استصحاب حرمت میگه حرام. در اینجا استصحاب مقدم بر براعته. چرا؟ نه کار به سابق مسببی نداره. ادله استصحاب اخص از ادله براعته، همیشه ادله استصحاب اخص. حالا میرسیم انشاءالله چرا استصحاب مقدم بر براعته میگید. این بحث رفتی به موضوعی حکمی و سببی و مسببی نداره. حالا بحث آخر، لماذا یقدم الاستصحاب علی البراعه؟ لماذا؟ دعوا نداریم، ببینید در جاش میگیم استصحاب مقدم بر براعت و کار به مسئله سببی و مسببی و موضوع حکمی نداره. یه حسابه که معلوم محقق ناینی باید جدا کنیم. یه حساب دیگری اینجا داریم، موضوع حکم حیوان جلال، موضوع حکم شلیت، در حالت سابقه جلال شک داریم، اصیر عنوی هنوز سلطان نشده، موضوعش شک داریم. این یه بحث است، بحث موضوعی حکمی. اونم یه بحثه که اگر دو تا اصل حکمی داشته باشیم، یکی براعت یکی استصحاب، هر دو در حکم جاری میشه نه در موضوع. استصحاب مقدم بر براعت، لما یعنی انشاءالله از این که عدل استصحاب اخر مقدم. تمام موادی که روایات استصحاب هست در همون مواردش اصل بلاغت هم جاری می شده، امام اعتنایی نکرده به اصل بلاغت. بنابراین علازانه که استصحاب عدلش اخر، این ربطی به مسئله موضوعی حکمی نداره. و من فکر می کنم اشتباهی که در کلام مبارک مرحوم محقق ناینی وارد شده، مسئله تقدم استصحاب رو بر بلاغت با مسئله موضوع حکمیشون رو هم مخلوط فرمودند.